مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شما بخیر. نشر دویومی مجله شامگاهی رو برایتان از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیومپور معرفی میکنم. امروز چهارشنبه 23 فوریه سال 2011 میلادی است. ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 8 شام. این نشری برنامه را نیز با چشماندازی به اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم و در نزد میکروفون همکارمان طاهری سفر.
سلام شنونده ارجمند، در ابتدا سرخطی خبرها. از پایتخت لیبیا شهری تریپولی دایر به تیراندازی های شدید گزارش می شود. در تاجیکستان امروز 18 سالگردی تأسیس ارتش ملی را تجلیل کردند. شاه عربستان سعودی به مردم این کشور امتیازهای بیشتر وعده داد و در یونان پلیس ضد شورش با تظاهرگران برخورد کرد. تفصیل خبرها. بنابر گزارش ها امروز با جمع آمدن دهان نفر از طرفداران معمر قذافی در شهر تریپولی از اینجا صدای تیراندازی شدید شنیده شده است. روز پیشتر معمر قذافی از طرفدارانش خواست علیه تظاهرگران ضد حکومتی برخیزند. به گفته ساکنان تریپولی، آنها از ترس از خانه هایشان بیرون نمی شوند زیرا نیروهای طرفدار قذافی در کوچه ها به هر طرف تیر می اندازند. عین زمان تظاهرگران ضد حکومتی در لیبیا نظارت چند شهر شرقی کشور را به دست گرفته و پرچم قدیمی لیبیا را برافراختند. تعدادی از دیپلمات های لیبیا هم از حکومت روی تافتند. امروز فرانکو فراتینی وزیر امور خارجه ایتالیا هشدار داد که وضع می تواند در لیبیا بدتر شود. او گفت:
ما با یک وضع واقعا بدی روبرو شده ایم که آن را معمر قذافی با سخنرانی شب گذشتهش بدتر کرد. قصد او برای حمله به مردم خودش قصد برای برانگیختن جنگ شهروندی می باشد.
به گفته دیدبان حقوق بشر در تظاهرات لیبیا تا کنون تقریبا 300 نفر کشته شدند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. و وزارت حالات اضطراری روسیه میگوید آماده است در اخراج شهروندان تاجیکستان از لیبیا مساعدت کند، اما در نوبت اول مسئله اخراج شهروندان خود را حل میکند. یوری برژنیکوف نماینده وزارت به خبرگزاری اینترفاکس گفته است کمک به شهروندان تاجیکستان در هماهنگی با وزارت امور خارجه روسیه صورت میگیرد. پیشتر از این وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت است روسیه خواسته است در امر اخراج 21 شهروند کشور که اکثرا دانشجویند مساعدت کند. تاجیکستان در لیبیا سفارت ندارد. ارتش تاجیکستان امروز 18 سالگی تأسیس خود را تجلیل کرد و مراسم های دانه در این زمینه برگزار شدند. انتظار می رود در یک نشستی الهیده به بعضی از افسران ارتش جایزه و عنوان های نهاد داده شود. نیروهای مسلح تاجیکستان با وجود گذشت 18 سال همچنان گرفتار مشکلات زیادند از قبیل بدرفتاری افسران که گاه گاه باعث خودکشی سربازان شده است. شاه عربستان سعودی عبدالله بعد از چند ماهی درمان در خارج از جمله جراحی کمرش در آمریکا امروز به کشورش بازگشت. قبل از بازگشتش تلویزیون دولتی سعودی اعلام کرد که شاه عبدالله دستور داده است تا برای کمک به شهروندان کشور جهت خریدن خانه، ازدواج و تجارت ده ها میلیارد دلار اضافه اختصاص داده شود. شاه عبدالله دستور داده است به خزینه مخصوص 10 میلیارد دلار دیگر اضافه کنند. شاه عبدالله در زمانی به وطنش برمیگردد که آشوب‌های مردمی در چند کشور منطقه خاورمیانه را به لرزه درآورده است. کم بی‌ذاتی و طلب برای اصلاحات سیاسی از عامل‌های اصلی تظاهرات است. و پلیس ضد شورش یونان امروز در نزد بنای پارلمان با تظاهرگران برخورد کرد که در کارشکنی سراسری شرکت می‌کنند. برای پراکنده کردن جوانان تظاهرگر که به سوی پلیس سنگ و شیشه‌های آتشبار می‌انداختند از گاز اشکاور استفاده بردند. در راهپیمایی‌ها حدود 30,000 نفر شرکت ورزیدند و کارشکنی سراسری هم باعث از کار ماندن نقلات جمعیتی و لغو 100 پرواز هواپیماها شد. اتحادیه‌های کارگری یونان به نشان اعتراض از برنامه‌های حکومت که خرج دولتی و امتیازهای کارگران را کم کرده است مردم را به کارشکنی خواندند. یونان که سال گذشته گرفتار مشکلات مالی شد از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول 110 میلیارد یورو قرض گرفت. و پارلمان تاجیکستان امروز نامزدی شیر محمد شاهیان را به مقام رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات کشور پذیرفت. روز دوشنبه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، میرزاعلی بالتویف رئیس سابق کمیسیون را از مقامش بازخواند و شیر محمد شاهیان را به این مقام پیشنهاد کرد. شیر محمد شاهیان وعده داده است که تامین انتخابات های شفاف و عادلانه یکی از وظایف اولین درجه او خواهد بود. تا کنون هیچ یک از انتخابات های تاجیکستان از طرف ناظران خارجی شفاف و عادلانه خوانده نشده است. یک مقام بلندپایه سازمان ملل در افغانستان گفت اوضاع در این کشور در ظرف یک ده سال گذشته حالا بسیار بدتر شده است و این سازمان به 40% قلمرو افغانستان دسترسی ندارد.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیل برخی از این خبرها شما را در ادامه برنامه آشنا خواهیم کرد. و اگر در پی جستجوی اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان هستید، پس بر نشانه های سامانه اینترنتی ما یعنی www.azadi.org و یا www.azadi.tg مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا توجه کنید به سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی. شهروندان تاجیکستان کی لیبیا را ترک میکنند. دیپلمات های تاجیک تلاش تماس با شهروندان مقیم این کشور را دارند. رئیس نو آیا بیرون از دستور پای خواهد گذاشت؟ پارلمان تاجیکستان نامزدی شیر محمد شاهیان را در مقام رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و روی پرسی پذیرفت. و ارتش جنگ دیده و فقیر نیروهای مسلح تاجیکستان زادروز خود را در چی وضع جشن میگیرند؟ سرخط چند گزارش مجله خبری بود و اما در کلبار دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. وزارت حالات اضطراری روسیه اعلام داشت که برای از لیبیا بیرون کردن شهروندان تاجیکستان آماده است و اما به انتقال شهروندان روسیه از این کشور عربی اولویت خواهد داد. در این باره رئیس اداره بین المللی وزارت یوری برژنکوف با خبرگزاری اینترفاکس اطلاع داده است. با گفته او وزارت حالات اضطراری در هماهنگی با وزارت امور خارجه روسیه در انتقال شهروندان تاجیکستان و دیگر ممالک جامعه کشورهای همسود کمک خواهد کرد. دیروز وزارت امور خارجه تاجیکستان از مسکو خواهش کرده بود که در بیرون کردن شهروندانش از این منطقه داغ مساعدت نماید. روز دوشنبه نخستین هواپیمای روسی با شهروندان روسیه و دیگر کشورها در مسکو فرود آمد. از نوبتداری وزارت حالات اضطراری روسیه پرسیدیم که آیا در این هواپیما شهروندان تاجیکستان نیز بودند. او در پاسخ گفت:
میدونید تا این لحظه فقط یک هواپیما فرود آمده است و در آن شهروندان قزاقستان نیز هستند، ولی در روی خط شهروندان تاجیکستان را نمی بینم. شاید با دیگر هواپیما ها می آیند. روی خط باز پرروا مشخص می شود.
چند دقیقه پیش ما دوباره با وزارت حالات اضطراری روسیه در تماس شدیم. نوبتداری وزارت گفت که امروز سه هواپیما از لیبیا در مسکو فرود آمده است و در دو هواپیمای اخیر به جز شهروندان روسیه همچنین شهروندان ازبکستان و اسرائیل هم بودند. در همین حال کارمندان سفارت تاجیکستان در مصر با دستور وزارت امور خارجه در پی پیدا کردن تماس با شهروندان کشور در لیبیا می باشند. مظفر محمدی کنسول تاجیکستان در شهر قاهره به رادیوی آزادی گفت که در وضع فعلی برقرار کردن تماس با تاجیکان مقیم لیبیا کاری سهل نیست.
متاسفانه از اونجا که در لیبیا تمام واسطه های علاقه بریده شدن، نه علاقه اینترنتی است و نه تلفنی، ما هرچند کوشش کردیم تلفنی چند نفر دانشجو را یافتیم به ما دادن، اما هرچند که زنگ زدیم یکان توی آنها جواب نمیدیم. دیگر اینکه ما با سفارت فدراسیون روسیه در مصر همکاری داریم و اکنون هر معلوماتی که پیدا شود من فکر میکنم که در دست آنها میشود، ما میتونیم که از آنها معلومات گیریم و هر یک معلوماتی که اگر ما پیدا کنیم ما رو مورد استفاده اهل جامعه قرار میدیم.
مظفر محمدی افزود که آنها آمادند تا برای انتقال شهروندان تاجیکستان به لیبیا سفر کنند. به اطلاع رسمی در لیبیا 21 شهروند تاجیکستان به سر میبرند که اکثر آنها دانشجویان دانشگاه اددعوی شهری تریپلی میباشند. در همین حال وضع در لیبیا نارام باقی میماند. امروز فرانکو فراتینی وزیر امور خارجه ایتالیا با تکیه به اطلاع سفارت کشورش در لیبیا خبر داد که معمر قذافی نظارت ولایت شرقی برقرار از دست داده است. او افزود که در صورت ادامه نارامی ها شاید بیش از 300 هزار نفر لیبیا را ترک نمایند. دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده نیرو علیه اعتراضگران در لیبیا را شدیداً محکوم نمود. بر اثر سرکوب سازی تظاهرات صدها نفر کشته شدند. برخی از سیاستمداران و تحلیلگران از سخنرانی دیروزه معمر قذافی هم انتقاد کردند. در رابطه با این سخنرانی و اوضاع در لیبیا ما با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه صحبت داشتیم و ابتدا سوال کردیم که از نگاه او پیام اصلی در سخنرانی اخیر رهبر لیبیا چی بود؟
تمام ناظران در واقع و به خصوص در جهان عرب انتظارشون این بود که آقای قذافی بیاد و دلجویی بکنه از ملتش و نظیر بن علی که به مردمش گفت فهمیدم پیام شما رو شنیدم، یا مثل مبارک که سعی کرد از مردمش دلجویی بکنه، ایشون هم چنین کاری بکنه. ولی درست برعکس، همونطور که پسرش روز قبل تهدید کرد که لیبی با خاک یکسان خواهد شد و جوی خون در کشور به راه خواهد افتاد، آقای قذافی هم آمد مردم رو تهدید کرد، درست مثل آدمی که از خواب بیدار شده باشه فریاد میکشید و حرفای بدی میزد، ناسزا میگفت، ملت رو به موش و به حشرات توصیف کردن و وعده دادن به اینکه نابودشون خواهد کرد و حتی ناسزاهای خانوادگی دادن. اینها همه نشانه آدمی بود که اصلا از واقعیات چیزی نمیدونه، در برج آج خودش نشسته و فکر میکنه که این اتفاقاتی که داره میفته اتفاقات جزئی است. داشت و این جملهش که برگشت گفت من رئیس جمهور نیستم که مثل رؤسای جمهوری مصر و تونس استعفا بدم، من رهبر انقلابم و تا آخر خواهم بود. بنابراین به نظر من این سخنان او و این رفتارش و این عمل کردش هیچ راه آشتی برای او باقی نگذاشت.
بله آقای نوریزاده، در صورتی که اگر اهلی قبیله قذافی با دعوت او به میدان بریزد چی خواهد شد و این کشور را از نگاه شما چی فردای انتظار است؟
بدترین سناریو این است که آقای قذافی موفق بشه در یک گوشه از لیبی، حالا در بخشی از ترابلوس یا در جنوب این کشور، یه نیروی دور خودش جمع بکنه با توجه به اینکه پولم داره و شروع کنه حمله کردن، کشتار و جنگ داخلی در لیبی به وجود بیاد، که اولین اثر این جنگ داخلی این خواهد بود که اصولا منطقه غرب لیبی با شرق که چندان ارتباط فرهنگی هم ندارن جدا بشن، لیبی تقسیم بشه، یعنی در منطقه بنغازی و تبروق و مناطق نزدیک به مصر در اونجا شاهد تشکیل یک دولت لیبی آزاد باشیم و در این طرف هم یه بخشیش رو دست قذافی باشه. و طبیعتاً این فضا بسیار فضای بدی خواهد بود، برای اینکه در لیبی یک نیروی سیاسی قدرتمندی وجود نداره که بتونه فوراً جانشین قذافی بشه، یا باید نظامی ها بیان که اونا هم بین خودشون اختلافه و درگیری خواهد شد، یا اینکه به هر حال اسلامی ها که سابقه ای در لیبی دارن و تا حدودی در بعضی جاها منسجم هستن، اینا بیان و بتونن یک بخش های رو زیر کنترل بگیرن. جامعه بین‌المللی البته میتونه با اقداماتی جلو این رو بگیره، یعنی اگر الان اجازه مثلا پرواز بر فراز لیبی ندن، همونطور که در مورد شمال عراق و جنوبش کردن، و سرهنگ قذافی رو تهدید بکنن و وادارش بکنن از کشور بیاد بیرون، اینها میتونه کمک بکنه. وگرنه قذافی آدمی است که نشون داده حاضر تمام ملتش هم نابود بکنه، پسرش هم همچی تهدیدی کرد برای اینکه بتونه بمونه در قدرت.
تشکر. علی رضا نوریزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم لندن بود که با او در رابطه با اوضاع در لیبیا، کشور گرفتار نارامی ها در شمال افریقا صحبت میکردیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله شامگاهی را با گزارش از تاجیکستان پی می‌گیریم. مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان نامزدی شیر محمد شایان را در مقام رئیس نوی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی پذیرفت. رئیس تازه انتخابی کمیسیون با خبرنگاران گفت که او قبل از همه برای آن تلاش خواهد کرد تا هر انتخابات در کشور در چارچوب قانون و مطابق با معیارهای بین‌المللی برگزار شود. در اجرای این امر افزود شیر محمد شایان می‌خواهد با پارلمان، سازمان‌های جمعیتی و به ویژه با احزاب سیاسی همکاری بهتر را برها بماند. و اما برخی از کارشناسان با اشاره به سابقه کاری شاهیان میگویند که رئیس نوی کمیسیون مرکزی انتخابات گمان است از دایره دستور و خواسته های حکومت فراتر پای گذارد. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
مسئله از بین بردن و یا کاهش حجم گرو انتخاباتی شرکت نمایندگان همه احزاب سیاسی در هیئت کمیسی مرکزی انتخابات و رای پرسی گزارش به نظام الکترونی شمارش آرا از سوالهایی بودند که خبرنگاران به شیرمحمد شاهیان رئیس جدید کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان به دنبال تایید وکالتهایش به این مقام از سوی مجلس نمایندگان مطرح کردند. آقای شاهیان اظهار داشت که مسئله گروپولی انتخاباتی نامزدها و احزاب سیاسی تنها طلبات قانونگذاری تاجیکستان نیست، ولی با این وجود آن پاسخ نهایی خود را نیافته است و میتوان آن را یک مسئله تا به امروز مطرح در قانونهای انتخاباتی کشور ارزیابی کرد.
باید درک کنیم که این فقط اختراع تاجیکستان نیست، چون این معیار در دیگر قانونهای دولت‌های دنیا هم هست. به هر صورت این مسئله کشاده است. من گفتم نمیتونم که تا به آخر به همین شکل بماند.
شیرمحمد شاهیان گفت که شرکت نمایندگان احزاب سیاسی در کمیسیون‌های انتخاباتی را قانونگذاری کشور معین کرده است، ولی برای حضور حتمی نمایندگان احزاب در هیئت کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی معیار مشخص جا ندارد. ولی افزود آقای شاهیان انتخابات ها طور سازماندهی خواهند شد که به ایراد و انتقادات ناظران بین المللی اساس باقی نماند. ولی با این حال برخی از کارشناسان و صاحب نظران تاجیک بعید می‌دانند که آنچه رئیس نوی کمیسیون مرکزی انتخابات می‌گوید اجرا خواهد شد، زیرا رئیس تازه انتخاب نهاد مسئول برای برگزاری انتخابات و نظرخواهی ها یک شخص است که بیشتر در دایره اراده راهبریت عمل خواهد کرد. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان بر این نظر است که انتخاب شیرمحمد شاهیان به این مقام به آن خاطر است که حکومت می خواهد در قانونگذاری انتخاباتی کشور اصلاحات وارد کند. آقای محمد عظیموف افزود که شاهیان از حقوق شناسان با تجربه است و تا به امروز هم که در نهادهای دولتی فعالیت کرده است به اقدام دست نزده است که رهبریت کشور را در نسبت خود مشکوک کرده باشد.
آمدن شیرمحمد شاهیان به رهبریت کمیسیون مرکزی انتخابات رای پرسی، این آمادگی یا که آماده بودن رهبریت سیاسی کشور و ایده در آوردن تغییرات و ایلاوه ها و قانون، یعنی قانون گذاری جمهوری تاجیکستان به انتخابات را ایده تیار نمودن کدکس عمومی مثلا انتخابات به جای پنج قانون که حاضر در پراکندگی عمل میکنند.
ابراهیم عثمان سابق مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان که در گذشته با جناب شاهیان هم در حکومت و هم در کمیسی آشتی ملی تاجیکستان همراه کار کرده است میگوید
به هر حال در زمانی که شیرمحمد شویف در وظیفه نو کار میکند یک پیشروی در فعالیت کمیسی مرکزی انتخابات برای پلیسی تاجیکستان در مسئله همکاری و با سازمان های غیر حکومتی با احزاب سیاسی ما میگم که نسبت به دوره گذشته یک اندک پیشروی ها به عمل میآید.
با این همه شیرمحمد شاهیان رئیس کمیسی مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان گفت از همین حالا برای برگزاری معرکه های مهم سیاسی کشور آمادگی خواهند گرفت. ضمناً انتخابات نوبتی در تاجیکستان انتخابات رئیس جمهور خواهد بود که قرار است در ماه نوامبر سال 2013 دایر شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اظهار نظرهای رئیس تازه انتخاب کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان و واکنش کارشناسان به توانایی او. شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. شهرداری دوشنبه فروش روزنامه و هفتنامه‌ها در راهرو و جاده‌های اساسی پایتخت را محدود کرده است. مسئولین شهرداری میگویند که هدف از این اقدام پاک و تمیز نگه داشتن شهر است و نشریه‌ها باید چون در دیگر پایتخت‌ها فقط در دکان‌ها فروخته شوند. و اما سردبیران نشریه‌های چاپ دوشنبه میگویند که بعد از سرگرفتن این تدبیر کاهش فروش روزنامه‌ها را احساس کردند. گزارش خبرنگار رادیوی آزادی رحمت کریمی دولت.
مسئولین نشریه های مستقل تاجیکستان میگویند به دنبال اقدام شهرداری دوشنبه در زمینه تنظیم فروش جاده‌ای در پایتخت که شامل حال روزنامه فروشی ها نیز شده است، برخی از تیراژ یا تعداد نشر خود را از دست دادند. اخیراً مقامات دوشنبه ضمن دستور از نهادهای زیربط خواسته بود فروش روزنامه ها در حالتی به اصطلاح آنها غیر استانداردی و در روی زمین و راهروها را در خیابان های دوشنبه جلوگیری کند و در برابر این برای به راه ماندن فروش نشریه ها با شرایط معاصر امکان فراهم کم نمایند. اما سردبیران روزنامه ها میگویند جلوگیری از فروش روزنامه ها تا کنون در جاده های اصلی و راهگذرهای مرکزی دوشنبه باعث شده است که در رسیدن نشریه ها به دست مخاطبان مشکل ایجاد شود. ظفر صوفی سردبیر نشریه آزادگان در این زمینه میگوید:
میشد گفت که راه اساسی مردم برای کار رفتن ادارات همش در همون کوچه اصلی است. وقتی در خیابان اصلی مثلا فروش من کردن، طبیعی است که با خیرش تاثیر میرسونه. یعنی بیا شهرداری یا اجازه بدهید که مثلا اونجا کیوس گذاشته شود. مثلا با من کردن فکر میکنم هیچ مرادی حاصل نمیشه.
اما مقامات شهرداری میگویند اقدام آنها در مورد تنظیم فروش جاده‌ای تنها مربوط روزنامه ها نیست، بلکه هدف از آن تنظیم عمومی فروش جاده‌ای و از جمله فروش روزنامه ها در بالای زمین و راهروها است و هدف از این اقدام رسم کردن روزنامه فروشی با شرایط معاصر است. شوکت سعیدوف سخنگوی شهرداری دوشنبه در این زمینه میگوید:
در شهر دوشنبه یک مشکلاتی نیست. از جانب شهرداری من کردش دست در کوچه ها در روی زمین به سودا گذاشتن روزنامه و اونی که همراه چون در تجربه جهانی هست در بارخلته همراه خیش روزنامه را به قرارداد کردن حادثه کوچه به فروش میگذارد اجازه داده شده است. همزمان آنها امکانیت دارند که با استفاده از خدمات رسانی نقلیات مسافرکشانی جمعیتی اینه که اتوبوس و ترولیبوس در داخل آنها فروشند.
این در حالی است که به گفته مسئولین روزنامه ها فروشنده های روزنامه ها در بعضی از محله ها شکایت کردند که میلیسه ها حتی از فروش نشریه ها توسط بارخلته همراه نیز در بعضی موارد جلوگیری میکنند. اکبری ستار رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان وجود مشکل پیش آمده در پخش نشریه ها را تایید میکند، ولی میگوید این حال بیشتر سوء استفاده برخی از مسئولین منطقه‌ای و محلی از دستور شهرداری در مورد تنظیم سودای جاده‌ای است. آقای ستار میگوید منع فروش جاده‌ای به روزنامه‌ها تعلق ندارد.
آدم‌ها اجرا کننده این را نادرست فهمیدند. امروز اونها با جایی که مثلا اون جایی که سیمچکا می‌فروشن، ناس می‌فروشن، دیگر چیزایی را می‌فروشن، در برابر این روزنامه‌ها را نیز از کوچه‌ها بیرون می‌کنند که این غیر قانونی است.
اما حالا مسئله به هر گونه‌ای که مطرح شده و پیش آمده باشد، واقعیت این است که نشریه‌ها در رسیدن به دست خواننده مشکل پیدا کردند و از سوی دیگر به گفته مسئولین نشریه‌ها تعداد روزنامه‌ها کاهش داشته است که این ضربه مالی به توان به این هم ضعیفی نشریه‌هاست. این هم در حالی که قریب همه هفتنامه‌های مستقل و با نفوذ تاجیکستان درگیر بحث‌های دادگاهی با مقامات دولتی هستند و با توجه به این حال برخی از تحلیلگران انگیزه سیاسی داشتن محدودیت‌های پخش روزنامه‌ها را بعید نمی‌دانند. مسئولین رسانه‌ها امیدوارند که راه اندازی یک خدمات الटरनेटیوی پخش نشریه‌ها که تأسیس شده است خواهد توانست کار توزیع نشریه‌ها را آسان و زیان محدودیت فروش جاده‌ای را در دوشنبه جبران کند. اکثر نشریه‌های تاجیکستان در پایتخت یا شهرهای بزرگ پهن می‌شوند و امکانی در محلجات پهن نمودن آنها فعلا کمتر وجود دارد. در زمان شوروی خدمات پشتی سراسری به دورافتاده‌ترین نقطه تاجیکستان نشریه‌ها را می‌رساند. فعلا این خدمات با نام پشتی تاجیک وجود دارد، اما امکان در اختیار ندارد. مسئولین رسانه‌ها میگویند پشتی الटरनेटیوی توزیع روزنامه‌ها که با سرمایه‌گذاری سازمان‌های بین‌المللی تأسیس شده است قرار است سر از ماه آینده به کار آغاز کند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی.
یمال
مردمه های تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز 23 فوریه ارتش ملی تاجیکستان 18 سالگی خود را جشن گرفت. ارتش تاجیکستان را از نیروهای مسلح جنگ دیده آسیای مرکزی عنوان میکنند که تجربه جنگ شهروندی را دارد و ما گفته میشد که از لحاظ تعداد ارتش تاجیکستان در قیاس با دیگر کشورهای منطقه خیلی کم است و دولت نیز با نظرداشت وضع اقتصادی نمیتواند برای تقویت نیرومندی ارتش مبلغی بزرگ را صرف نماید. تفصیل بیشتر را از فرهاد میلاد همکارمان در شهر دوشنبه میشنویم.
یک سال اخیر برای نیروهای مسلح تاجیکستان در مرحله بعد از جنگ شهروندی سال پرتلفات ترین بوده است. طی درگیری های تابستان و تیر ماه سال گذشته با گروه های مسلح غیرقانونی در شرق تاجیکستان 31 افسر و سرباز وزارت دفاع این کشور به هلاکت رسیدند. شیرعلی خیراللهیف وزیر دفاع تاجیکستان با ذکر این آمار در مراسم تجلیل از 18مین سالگرد تشکیل یابی نیروهای مسلح تاجیکستان گفت:
ارتش جوان تاجیک میتواند با مقابل نیروهای تروریستی، اکستریمیستی، قاچاق و معاملات غیر قانونی مواد مخدر و دیگر ظهورات مطلوبی با حیات و آسوشتگی مردم خطرناک مقاومت نماید.
وزیر دفاع 18 سالگی ارتش تاجیکستان را سن بلاغت عنوان کرد. ارتش ملی تاجیکستان بر پایه فرانت خلقی و گروه های مسلح جانبدار حکومت با فرمان رئیس وقت شورای عالی تاجیکستان امام علی رحمان تشکیل شد. سال 1997 بعد از سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی، جزو تامهای نظامی مخالفین حکومت تاجیکستان نیز وارد ارتش ملی شدند. حالا ارتش تاجیکستان از سه نوع نیرو، خشکیگرد، زود عمل، حربی هوایی و مدافع ضد هوایی عبارت است و حدوداً 12,000 نفر را در بر می‌گیرد. یونس جان مرادوف، سرور شعبه دعوت و پرگردانی هیئت شخصی ستاد کل نیروهای مسلح تاجیکستان، میگوید با افزایش از این بیش نیرو در ارتش هنوز ضرورت پیش نیامده است.
در شرایط امروزه اون نوع قشونی که در ساختارهای وزارت مدافع مورد عمل میباشند، اونها به طلبات شرایط امروزه جوابگو هستند و جوابگو میباشند. لازم اگر اومد در مورد های ضروری با اون چیزی که لازم است تشکیل کرده میشه که سازمان داده میشه.
مقامات درباره خراجات نظامی تاجیکستان به دلیل مخفی بودن اطلاع صحبت نکردند، اما طبق اطلاع رسانه ها حالا تاجیکستان سالانه برای ارتشش بیش از 60 میلیون دلار آمریکایی تخصیص میدهد و این هم در حال است که کشور همسایش ازبکستان بیش از 1 میلیارد خراجات نظامی دارد. طبق اطلاع پژوهشگاه بریتانیایی ذا میلیتری بالانس، در سال 2010 قسم های پیاده‌گرد ارتش تاجیکستان 130 تانک و ماشین های نظامی و دیگر تکنیک نظامی را در اختیار داشتند که همگی مال اتحاد شوروی اند. از حدود 40 تکنیک ضد هوایی و هوایی، تنها یک استینگر فیم 92 ساخت آمریکایی بود است که به قول برخی منابع همان هم هنگام عملیات علیه نیروهای مخالفین حکومت بعد از جنگ شهروندی به دست آمده است. از 13 چرخبال وزارت دفاع تاجیکستان، 6 اکتبر سال گذشته یکی در وادی رشت نابود شده است. کارشناسان میگویند اکثر افسران وزارت دفاع تاجیکستان ختم کرده های مکاتب عالی نظامی روسیه هستند. شیرعلی خیرالله وزیر دفاع میگوید حالا در دانشگاه های روسیه 310، قزاقستان 14، چین 30 و هندوستان 40 فرستاده این وزارت تحصیل میکنند و افسران بجز چین، روسیه و هند در کانادا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و آمریکا تکمیلی کسب میکنند. کارشناسان میگویند تقویت ارتش تاجیکستان در حال حاضر یکی از مساله های اصلی برای حفظ کردن استقلالیت و تمامیت ارضی این کشور است. امرالله صابر، کارشناس در امور نظامی، میگوید
مو هم او نمی ادبیات مو بزرگ است، مو بوسه ادبیات، بوسه ادبیات مو کار کردن نمیتونیم، مو باید ارتش بسازیم.
قبلا ایده بر این نظر بودند که تاجیکستان به ارتش نیاز ندارد و باید یک کشوری بی‌طرف باشد، اما آقای صابر گفت در همسایگی با افغانستان ناامن و ازبکستان مخالف با طرحهای سرنوشت ساز انرژی، برعکس باید یک ارتش قویه به میان آید. اما به قول کارشناسان ارتش تاجیکستان قبل از همه به نظم و ثبات داخلی و پشتیبانی مردم احتیاج دارد. جلب جوانان به ارتش گاه‌ها با اصول اجباری میان مردم معروف به ابله و نیز صورت می‌گیرد که درباره‌اش رسانه‌های کشور زیاد نوشتند. اما شکرالله ختم کرده دانشگاه زبان‌ها و حالا سرباز وزارت دفاع تاجیکستان میگوید اختیاری به خدمت وطن آمده است. وضع در ارتش را او این گونه تصویر کرد:
یگان مشکلات دیگر نیست که خلال دور کنند رفت خدمت کنی بچه‌ها را.
اما یک سرباز که نخست نامش ذکر شود گفت خدمت در ارتش تاجیکستان طاقت پذیر است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگاهی بود به وضع ارتش تاجیکستان در 18مین سالگرد از تاسیس آن. و اینجا نشر دومی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه ویژه گفتارهای مهمانی آزادی و آینده ساز موزیک تقدیمتان خواهد شد.
رفتیم و چرا رفته آخر با کجا رفته، رفتیم و چرا رفته آخر با کجا رفته.
ای از من و آه از من، صد گناه گناه از من. آه از من و آه از من، صد گناه گناه از من. دل در سری راه از من، در حالی تباه از من. دل در سری راه از من، در حالی تباه از من.
برا رفته در راه گناه رفته چشمی تو برا رفته در راه گناه رفته از سرمه مشگانه یک بیت سیاه